خداوند جان و خرد، با سلام مجدد خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند. خب، بحث امروز ما درباره آزادی گناه، قرآن و آزادی گناه یا آزادی در گناه. شاید یه مقداری غیر منتظره و ناخواسته باشه براتون، مگه ممکنه که گناه آزاد باشه؟ بنابراین یه مقداری لازمه که توضیح بدم که چه فرقی بین آنچه که در قرآن آمده و آنچه که به صورت مرسوم در طول قرنهای گذشته فقیهان، چه فقیهان شیعه یا سنی، گفتند. قبلن یه مثالی میزنم، شاید در قالب این مثال یه مقداری جا بیفته، البته تا شما استدلالای من در نشنوین شاید داوری هنوز زود باشه. ببین، آیا در دانشگاه درس خوندن اجباریه یا دانشجو اختیار داره، آزاده که درس بخونه یا نخونه؟ نتیجهشو آخر سال خودش میبینه دیگه. یعنی تا آخر سال مهلت بهش دادن، مدت دادن، امتحان آخر ساله. در این مدت هر کاری بکنه آزاده دیگه، البته در رابطه با مسائل دانشگاه دیگه، درس خوندن. کسی نمیاد یقشو بگیره که چرا درس نخوندی، چرا دیر میای، چرا زود میری. یه مهلتی، مدتی دادن که ادامه داره تا یک سال، مگر اینکه مزاحم دیگران بشه، نذاره دیگران درس بخونن، کلاس رو با هم بزنه، سر صدا بکنه. خب اون دیگه عدالت ایجاب میکنه که آزادیش رو محدود بکنن. یعنی در دوران تحصیل مطلقاً آزاده، مگر در تجاوز به حقوق دیگران. پس تنها عدالت، یعنی رعایت حقوق دیگرانه که میتونه آزادی رو محدود بکنه. خب این در واقع هدف من رسوندن این مطلبه که چرا در قرآن به انسان آزادی داده که گناه هم میتونه بکنه، درست در واقع مثل مدرسه. البته همینطور که میدونید در شریعت، یعنی شریعت به معنای فقاهت، اینطوری نیست. کسی اگه مرتد بشه، خب در کشورهایی که البته دین داره حکومت میکنه، یعنی دین فقاهتی، در فرض کنید افغانستان، طالبان هر چیزی که خلاف شرع ببینه باش برخورد میکنه دیگه. خانم‌ها درس حق ندارن بخونن، جلوی بی‌حجابی رو میگیره. یا در ایران خودمون میدونیم دیگه، یعنی بدون استثنا در فقه اهل تسنن و تشیع، کسی اگر از دین برگرده مرتد بشه، خب میگم باید کشتش. خیلی روشن، تردیدم نیست. یعنی اون چی که معموله در طول این چندین قرن، اون چی که فقیهان گفتن، کسی حق نداره دینش رو عوض بکنه. بعض ابتدای جمهوری اسلامی هم که دیدیم چقدر بهائی‌ها رو یا مسیحی‌ها رو یا کسانی تبلیغ بخوان بکنن، چقدر کشتن، چقدر تو زندانن هنوز. پس آزادی نیست که آدم فکرشو، عقیدهشو، ایمانشو عوض بکنه. صریحاً هم در کتابای فقهی ما نوشته، فقه جواهر که معروفترین کتاب فقهیه، آقای خمینی هم میگفت که فقه ما فقه جواهر. اوائل انقلاب که مسئله فقه پویا مطرح شده بود، گفت نه، فقه همون فقه جواهر. ظاهرن 50-60 جلدم هست. خب ایشون که میگه کسی اگه در خانواده مسلمون متولد شده باشه، فطرتن مسلمون باشه، حتما کشته میشه. هر یک از ضروریات دین رو تکذیب کنه، هر چیزی، نه که بگه کل دینو، بگه مثلا روزه حالا دیگه در زمان ما ضرورتی نداره، قصاص مثلا نباید کرد حالا تو این روزگار. آقای خمینی که میگفت جبهه ملی مرتده. جبهه ملی چرا؟ برای اینکه با لایحه قصاص، اونا که با قصاص مخالفت نکرده بودن، قصاص قرآن اسلام، لایحه قصاصی که اول انقلاب مجلس داده شده بود آقای موسوی اردبیلی و بهشتی، مخالفت کرده بودن با این لایحه، یعنی چیزی که بشر داره میگه راجع به قصاص. یه جبهه ملی رو ایشون گفت که مرتده، مرتدم که حکمش معلومه دیگه، یا بیهجابی و تجابی، همه این کیفرهایی که میبینید هست. یعنی پس در فقه ما، فقه تشیع و تسنن، آزادی در دین وجود نداره. شما این روزه خاری بکنید علنی کیفر داره و خیلی چیزهای دیگه. خب حالا بحث ما اینه که آیا قرآنم چنین چیزی هست کیفر داره در این امور یا نه، مثل دانشگاه است که آخر سال یا آخر عمر در عالم دیگه هر کسی نتیجه کار خودش رو میگیره. محور اساسی سخن بنده راجب همینه. آنچه که در فقه مطرح هست مسئله ثواب و گناهه. این کارو نکن ثواب داره، این کارو بکن ثواب داره، اون کار نکن گناه داره. آیا قرآن هم به این سبک برخورد کرده؟ اصلا در قرآن کلمه گناه 25 بار اومده، البته چون عربا گاف ندارن جناح میگن، جناح. از این 25 بار 16 بارش گفته لا جناح علیکم، گناهی بر شما نیست. 9 بارم گفته لیس علیکم جناحون، گناه وجود. یعنی 25 بار یا لا جناح علیکم یا لیس علیکم جناحون. یک بار در تمام قرآن حتی یک بار گفته نشده که این کارو بکنید گناه داره. خیلی عجیب به نظرتون شاید بیاد، در منطق قرآن اصلا از این زاویه وارد نشده که این کار گناه داره. حالا به جایی که بگه گناه داره آگاهی داده، میگه این کار ذنبه، ذنب با دالزال، ذنب یعنی دم، یعنی دنباله، یعنی عوارض. این کاری که میکنی عوارضی داره، مثل اینکه بگی آقا این غذایی که میخوری این چربی اضافی کلسترول تو میبره بالا، این قند خون تو میبره بالا، یعنی آگاهی میده، این ذنبه. یا میگه این کار جرمه، جرم لاجرم یعنی لاینقطع، جرم چیزیست که رابطه ما رو میبره، قطع میکنه. یه بار دیگه هم این صحبت رو کرده بودم، مثل گلدون گلو شما، این باید به خاک ارتباط داشته باشه، با نور هوا گلدون باید در ارتباط باشه، با اکسیژن تنفس میکنه گیاه، هم دیگه کربن پس میده اکسیژن میگیره. شما هر کدوم از اینا رو قطع بکنی خوش میشه گلدونتون یا گلتون یا باغچتون. پس در این ارتباطه. حالا جرم چیزیست که ما رو رابطمون رو قطع میکنه، این کامپیوتر وجود از اینترنت قطع میشه، ارتباط با اینترنت نمیتونیم برقرار بکنیم، قطع رابطه میشه. ما در واقع دائما باید به یک با یک سلسله حقایقی در ارتباط باشیم دیگه تا رشد بکنیم، میگه قطع میشه. اینا رو میگه جرم. پس یا میگه ذنب، یا میگه جرم، یا میگه اسم. این کار اسم با سه نقطه، اسم در برابر بره، بر یعنی وسعت نظر، دریا دل بودن، نگاه وسیع داشتن، open minded بودن. اسم یعنی تنگ نظر بودن. میگه الا ان کتاب الابرار لفی علیین، ابرار مقابل اسم، عمل اونها، تجسم عمل اونها در اعلا علیینه. الا ان کتاب الفجار لفی سجین، عمل فجار در سجن یعنی زندان، سجین یعنی سلول انفرادی، انقدر تنگه فقط خودشو میبینه. میگم فلانی فقط نوک بینی خودشو میبینه، یک نوع تنگ نظریه. همه اعمال رو تعریف میکنه برای ما، میگه جرم، این ذنبه، یکی ظلمه. ظلم یعنی میگه این درخت ها کلن میوه میدادن، ظلم نمیکردن. یعنی بالاخره تو باید نقش خودتو ایفا بکنی دیگه، نمیشه همه شده باید مصرف کننده باشه. حالا 15 تا واژه هست. به جای اینکه بگه این کار گناه نکنه یا ثوابه، قرآن آگاهی میده. تو خودت بهت عقل دادم، فهم دادم، هر کدوم از این کارا چه عوارضی، چه نتایجی داره. یه بار عرض کردم، شما یه آزمایش خون میدین، 100 تا 200 تا آیتم رو براتون مشخص میکنه. کلسترول بدتون، کلسترول خوبتون. من همین دو هفته پیش آزمایش دادم، 10 صفحه، تو هر صفحه هم حدود 15 تا 20 تا آیتم مختلف بود، یعنی 200-300 تا. یه مرتبه میبینین بر حسب این که دکترتون چه چیزایی رو بخواد ازتون بفهم. تو خون ما این همه عناصر مختلف، یه آزمایش اگر برین میگه که چه مشکلی دارین، چی رفته بالا، چی پایینه، ویتامینه نمیدونم دیتون کمه، ویتامین B12، همه اینا رو داره میگه دیگه. من نمیدونم، شاید 1000 یا بیش از 1000 موضوعه که از همون خونی که از شما میگیره آزمایشگاه میتونه به دکتر بگه که این چشه از نظر جسم. روح ما هم همینطوره، روح ما هم بر حسب کارهایی که میکنیم خیلی چیزش بالا پایین میره. بنابراین قرآن به ما این راهنمایی ها رو میکنه، در واقع قرآن یه آزمایشگاه است که به ما میگه این کارا هر کدوم چه بلایی سرتون میارن، ولی تو آزادی، مادام عمرم میتونی این کارم بکنی، هیچ کاری هم باید نداریم مگر اینکه مزاحم دیگران بشی، اون وقت یه احکامی هست که جلوی آزادی شخص رو میگیره دیگه، یعنی عدالت اون وقت میاد. تو آزادی هر کاری میخوای بکنی، ولی مشروط بر این که این آزادی تو به دیگران ضرر نزنه. حالا خیلی چیزا هستش که خب حالا تو اینا میگن نه اینم که مثلا حجاب سرش نیست این ضرر میزنه. چرا ضرر میزنه؟ اون طرف آزاده، اونم قرآن این همه گفته که چشمتون رو بپوشانین. خب این دست خودشه، دفاع در خودشه. موقعی ضرر آدم به دیگری میزنه که اون دفاعی نداشته باشه، ولی وقتی دفاع داره مگه انقدر مؤمن باید سوس عنصر سوس اراده باشه که با یه بی‌حجابی حواسش پرت بشه؟ حفظ خون شهدا، کجا شهدا رفتن برای اینکه به دیگران تحمیل بکنن؟ اونا که باور ندارن، اعتقاد ندارن، حتما به خاطر حرمت خون اونها حجاب داشته باشن. میبینیم که اصلا زمین تا آسمون فرق داره. تعالیم فقهی، تعالیمی که آقایون دارن میدن تو حوزه ها، با اون چی که در قرآن هستش. پس در قرآن مطلقاً در واقع در دنیا کیفری وجود نداره. تو دنیا رو دارم عرض میکنم، ما آخر سال، آخر عمر ما، حساب کتاب جداست. اونم نه اینکه خدا این کارو بکنه، قوانینی که خدا گذاشته نتیجهش اینه. مثل آخر سال هیچ مدرسه، هیچ دانشگاهی نمیخواد کسی رو رد بکنه، ولی میگن دستاورد تو، عمل کرده تو، نمیتونی با این دانشی که کسب کردی بری دکتر بشی، مهندس بشی، قاضی بشی. حکمت ایجاب میکنه که اینجا استاپ بکنیم جلوی تو. نتیجه عمل خودش رو هر کسی میگیره. عذابم یعنی محرومیت، در واقع معنای کلی عذاب در قرآن محرومیت از نیازهایی که بهش داریم، حالا چه نیازهای غریزی، جنسی، سرپناه، نمیدونم کار، این چیزی که تو دنیا داریم. یک سلسله بالاتر هم هست، آزادی اگه نباشه، امنیت نباشه، عزت نفس و جامعه نباشه، همش عذاب میکشیم. تازه خیلی بالاتر از اینا چیزایی هم وجود داره که بهش نرسیم، عذاب اونها رو میکشیم. در واقع در قرآن فقط 4 کیفر وجود داره تو دنیا، به جز این 4 کیفر هم اصلا دیگه نیستش. اون 4 کیفر هم مربوط به رابطه انسان با خدا نیست، مسئله رابطه انسان با خودشه، با کسان دیگه است. یکی سرقته، خب دلیل نیست که من آزاد، اینکه آزادی به من دادن مال مردم بدوزم، خب اونجا جلو منو میگیرن، این خلاف عدالته. قرآن به هر حال کیفر دنیایی برای سرقت، همه جای دنیا هم همینطور است، هیچ جای دنیا آزاد نیست. یکی دیگه در واقع قصاصه، یا کسی آدم کسی رو میکشه یا مجرورش میکنه یا یه آسیبی بهش میزنه، کجای دنیا آزاد این کار؟ پس قرآنم دومین چیزی که گفته قصاصه، 4-5 بار تو قرآن اومده. خب یکی دیگهش در واقع تعرض به عفت عمومیه، یعنی در واقع زنای علنی، زنای علنی نه مخفی. میگه اگر کسی این کار، اولا کسی که کارش این باشه، از زانی و زانیه، زنا به قول آقای طالاقانی میگه کسی که کارش اینه، شغلش اینه، نه یه بار حالا شیطان گولش زده و این. اصلا اصطلاح کلمه زانی و زانیه رو تو تفسیر آقای طالاقانی بخونین، میگه این رو اگر 4 تا شاهد پیدا شد، یعنی سه تام باشه کافی نیست دا. یعنی اگه سه نفرم بیان شهادت بدن که این زنا کرده، میگه اون سه نفر رو نفری 80 ضربه تازیانه بهشون بزنید تا پایان عمرشون هم دیگه حرفشون رو نپذیرین. شهادت اینا تو اون جامعه دیگه، یعنی تا 4 تا نشده، 4 تا یه حدی گذشته. حالا ممکن بگین 4 تا نه 5 تا، خب در یه حدودی 4، وقتی 4 نفر علنی ببینن مثلا تو خیابون، تو پارک، جلو چشم مردم دارن این عمل ناپسند رو انجام میدن در ملأ عام، خب مردم دوست ندارن کسی با همسرش با فرزنداش تو خیابون میرن شاهد این صحنه ها باشن. میگه هر غلطی میخوان بکنن برن پنهان بکنن. اگر تجاوز به عفت عمومی شد، جامعه باش برخورد میکنه، اونم 100 ضربه تازیانه است. خب پس میبینی اینم هیچ جای دنیا آزاد نیست، تو امریکاش هم آزاد نیست. هر کسی هر کاری میخواد بکنه، قانون باش کار نداره، ولی حق ندارن جلو چشم مردم بیان این کار بکنن به هیچ وجه. پس در حتی امریکاش هم چنین چیزی آزاد نیست، علنی. یکی دیگرش هم محاربه است. محاربه از حرب میاد، حرب. محاربه یعنی دو نفر بجنگن. محاربه با خدا و رسول یعنی به خاطر دین مردم، به خاطر رسول جنگ ایجاد بکنن، ناامنی ایجاد بکنن. خب اینم باش برخورد میشه دیگه. پس همه اینا تجاوزه. جنگ خب تجاوزه، کار شخصی اون نیست. آخه چرا به خاطر اعتقادات مردم میخوای بیای کشتار را بندازی، بجنگی باشون؟ حتی اینایی هم که میرن تو امریکا یا جای دیگه، چون اسلحه تو امریکا آزاده دیگه، به رگمار ببندن یه جمعی را چون دوست ندارن، چون مخالف هستن، اینا میشه همون. همه جای دنیا بجز این چارتا، در هیچ جای قرآن، در هیچ جای قرآن هیچ کیفر دنیایی وجود نداره. حالا شما که میشنوین تو قسمت پرسش پاسخ، اگر به هر حال جایی رو پیدا کردین راجع به حجاب، راجع به ارتداد، هیچ چی اصلا نیست. الحاد میگه و ذر الذین یلحدون فی اسم، آزاد بذارید اونایی که الحاد میکنن، قبول ندارن خدا رو. پس میبینید تفاوت بسیار بسیار زیاده. حالا چرا در فقاهت و در این نظامات بشری، حالا در مسیحیت هم همینطور هستش، در یهودیت هم هست، یعنی هر جا که نهاد دین بخواد حکومت کنه، قدرت داشته باشه، خیلی کشورها هست که اونا هم هستن دستگاه دینی، ولی قدرت ندارن، حق اعمال به اصطلاح کیفر رو ندارن. ولی سخن من جوامعی است که ادعای دیندار بودن میکنن، دولت‌های دینی، جمهوری اسلامی ایران، نمیدونم افغانستان، اینا به خودشون اجازه میدن برای اینکه قدرت دستشون هستش. خب علتش اینه که این کشورهایی که عنوان دینی رو یدک میکشن، میخوان نشون بدن که حضور ما لازم بوده، ما حفظ ظواهر میکنیم، میخوان ظاهر جامعه مشروب فروشی نباشه، نمیدونم بی‌حجاب نباشه، یعنی در واقع حضور خودشون از این طریق میخوان. اگر عرضه ندارن که مسائل جامعه رو مدیریت بکنن، سامان بدن، توسعه بدن جامعه رو، لااقل میخوان از این جهت ظواهر رو درست بکنن و غافلن از باطن این به اصطلاح احکام. نمیدونن وقتی ظواهر رو با زور شما میخواین درست بکنید، ممکنه دیگه هیچی آدم نبینه آثار بیهجابی و مثلا روزخاری و غیره رو، ولی چه فایده داره؟ دین برای باطنه، برای قلب انسانه، برای ظواهر که نیست. ظاهر ریاکاری میاره، نفاق میاره. میبینیم به اون کاری ندارن که حالا درون این نماز رو به زورم باید بخونن، تو اداراتم مثلا حتما مراسمی تعطیل بکنن نیم ساعت یه ساعت تا نماز جماعت برقرار بشه، داره برای کار دیگه اینا رفتن، به شما چه مربوطه؟ کسانی میخوان میرن نمازشون رو میخونه، ولی اینا در واقع برای حفظ ظواهر توجه اصلا ندارن که هدف دین تربیته. تربیت هم با داغ کردن، و آقای خامنه ای همین اخیرا گفت دیگه آخر دواء الکی، اگر زیر بار نرفتن حجاب اینا رو میگفت. کی یعنی داغ کردن، داغ کردن. حالا انواع اقسام هم اینا دارن دیگه آقایون، چون آیا به زور، با تنبیه، با کتک زدن کسی تربیت میشه؟ خدا خواسته ما رشد بکنیم، آزادی داده، اختیار داده تا رشد بکنیم، با زور که نمیشه. خب حالا در واقع این سوال مطرحه که چرا خدا مثل این حکومت‌های بشری در واقع برای اجرای شریعت و این احکام زوری طرح نکرده، چرا زوری معین نکرده؟ تفاوتش هم نیست که عرض کردم، میگه در دین لا اکراه فی دین، در دین اصلا کراهتی نمیتونه وجود داشته باشه، چون عرض کردم یه امر قلبیه، انسان با آزادی و اختیار با این انتخاب بکنه. به محضی که اکراه میاد ریاکشن به وجود میاد، آدم ممکنه ظواهر زیر بار بره و یه کاری رو بکنه، ولی مفت نمیارزه این کار. بی حجابی 100 مرتبه بهتر از با حجابی با زوره، یعنی اثر منفی که در جامعه میذاره اجبار در حجاب یا مشابه اون به مراتب بدتره. یعنی اگر اصل رو درون انسان بگیریم، روح انسان، روان انسان بگیریم و اصل رو بر تربیت بگیریم، انسان فرقش اینه با حیوان که باید این تربیت بشه. خب این تفاوت حکومت‌های بشری است، حکومت‌های بشری که بر اساس دین مثل سلطه مسیحیت، دستگاه‌های کلیسایی در قرون وسطای اروپا که حتی دادگاه‌های تفتیش عقاید داشتن، تفتیش عقاید که انقدر بپیشونن طرفو تا از حرفاش چیزی در بیارن که نه تو ایمان درست حسابی نیست، حالا بکشنش، آتیشش بزنن. این داستان رو دیگه خودتون دیگه مفصلا میدونین. اما این مسئله آزادی گناه در واقع، آزادی فساد خیلی به نظر عجیب میاد، برای اینکه ما خو گرفتیم با این تعالیم فقاهتی از فرهنگ قرآن، حکمت قرآن دور شدیم، معنای آزادی رو درست درک نمی کنیم. نه تنها ما درک نمی کنیم، فرشتگان هم درک نمی کردن. سوره بقره رو شما بخونین، اون آیات 30 به بعد سوره بقره است، میگه که از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. خداوند به فرشتگان میگه من دستندرکار یک نسل جدیدی هستم. خلیفه یعنی خلف نسل قبلی، یعنی موجود جدیدی داره پا به عرصه وجود میذاره، یه ورژن جدیدی از خلقت در واقع در حال تحقق. البته اینه که به زبان قابل فهم ما داره میگه این سناریو رو، و اینه خدا که حرف مثل حرف زدن ما به ملائک نمیزنه، یه نوع القای خاص یک اطلاع و آگاهیه. بعد میگه که من دستندرکار چنین چیزی هستم. فرشتگان میگن که اتج الوفی ها من یفسد و فی ها و یسفک و دما، آیا کسی رو داری قرار میدی؟ یعنی اونا اطلاع پیدا کرده بودن این ورژن جدید از خلقت که داره میاد، مثل کامپیوتری که در یه دوره انقدر دیگه روش کرده که به جای اینکه حالا اینپوت بکنه، برنامه ریزی بکنه، خودش یه کارایی رو داره میکنه. این پله جدید نشون میده وقتی که به مرحله کمال جسمی رسید و خدا هم از روح خودش در او دمید، میفهمن که این اراده داره، اختیار داره. میگن آیا کسی رو داری قرار میدی در زمین که فساد میکنه؟ فساد مقابل اصلاحه، یعنی همین که اختیار داره، آزادی داره، به هم میزنه همه چی رو و اصلا خون میریزه، یعنی حیات رو نابود میکنه و یسفک و دما، خونها رو میریزه. یعنی واقعیت تاریخی که دیگه اتفاق هم افتاده دیگه، این همه جنگ ها و آدم کشی ها و جنایت ها. بعد میگم و نحن نسبح به حمدک و نقدس لک، کار ما کار اصلاحیه، کار تسبیحیه، یعنی ما داریم آب و جارو میکنیم، ما داریم جهان رو آباد میکنیم، همه چی رو سر جای خودش قرار میدیم. حالا تو یه موجودی داری میآفرینی که این آزادی که به هم بزنه، خب این تناقض داره با نقش ما. ما باید همه چی رو سامان بدیم، اون آمده همه چی رو میخواد به هم بزنه و حتی حیات رو که عالی ترین جلوه در واقع هستیست اونو از بین میتونه ببره. یعنی برای اونام عجیب بوده. یعنی عرض من اینه که این برای ما نیستش که امروز خیلی تعجب برانگیزه که یک کسی بگه خدا آزادی گناه داده. خب خداوند اونجا میگه که انی اعلم و مالا تعلمون، من یه چیزی میدونم که شما نمیدونید. چیه این چیزی که خودم میدونه میدونست فرشتگانم نمیفهمیدن؟ خب اینو توضیح میده تو اون آیات بعدش، یعنی نشون میده خداوند نمیگه به اونا نه اشتباه میکنید، این آدم خوبیه، این فساد نمیکنه، این خون نمیریزه. اونا یه واقعیت رو گفتند، یعنی آزادی چنین امکانی رو پدید میاره. موجودی که آزاده این کار خوب میکنه دیگه. این که تو سوره احزاب اون آیه آخرش میگه ما این امانت و انا عرضنا الامانت علی السماوات و الارض و جبال، ما این امانت اختیار و آزادی به همه جهان عرضه کردیم، ولی هیچ موجودی نمیتونست آزاد باشه. کوه نمیتونه یه روز اینجا باشه یه روز اونجا باشه، درخت نمیتونه یه روز بارونه سبز باشه میوه بده یا نده، همه مطابق قوانین دارن عمل میکنن. ولی میگه انسان قابلیت اینو پیدا کرد و حمل حل انسان، یعنی انسان ساختار وجودیش و اون استعدادی که خداوند در درونش گذاشت، این آزادی رو حالا میتونه، اختیار رو که خودش انتخاب بکنه میتونه بپذیره. یعنی در واقع خداوند نشون میده که در این آزمون و خطاست که انسان رشد میکنه. آزمون و خطا یعنی همون بچه‌ای که وقتی از رحم مادر میاد بیرون، این دائما باید راه بره، میفته زمین، اگه مادر پدر بخوام همش بغلش کنن، اون هیچ وقت راه رفتن رو یاد نمیگیره. بله میخوره زمین، گریه میکنه، ممکنه دندونای شیریش هم بشکنه، آتشخال هم ممکنه بخوره رو زمین، باید مراقبش بود. ولی اینطوری رشد میکنه. دیدین برای بچه هم وقتی که آدم اسباب بازی میخره، چه دختر چه پسر، همه رو آشلاش میکنن، تلاش میکنن خرابش بکنن، میخوان سر در بیارن این ماشین چه جوریه، یعنی به خصوص پسر بچه ها اینا میخوان بفهمن دیگه. حالا قرآن به فرشتگان در واقع نشون میده، میگه که آدم با همین آزادی که بله فساد میکنه خونم میریزه، از شماها بالاتر میاد. یعنی همین آزمون و خطا انسانو بالا میبره پله پله، ولی فرشتگان در اون لولی که هستن تر جای خودشون، اونا برای اینکه آزادی ندارن. یعنی با آزادیه که میشه به آگاهی رسید. میگه علم الادم اسما کلها، به این ترتیب با این آزادی آدم بر کلیه ویژگی ها پی برد. البته این که خدا داره میگه فوق زمانه و مکانه، انسان هنوز نرسیده به اونجا، ولی خداوند چون خالق زمانه که راجع به گذشته نمیگه، اینو در واقع سناریوی هستی رو میخواد بگه. یعنی آدم از طریق آزادی و اختیار بر همه ویژگی های جهان هستی آگاه خواهد شد. ولی اونجا به عنوان ماضی داره میگه، چون خداوند گذشته هم براش مثل حاله. بعد میگه که به فرشتگان گفت که ویژگی های شما، کاراکتر های این انسان رو بگین. اونا میگن که ما جز اونچه که تو به ما آموختی ما چیزی نمیدونیم. حالا به آدم میگه که خب تو حالا بگو که همه این نیروها فرشتگان اینا چی کارن، چه نقشی در جهان هستی دارن، یعنی نیروهای جهان هستی رو. میگه وقتی که آدم آگاه کرد فرشتگانو به همه کاراکترشون، فانکشن هایی که در جهان دارن عمل کردشون، خداوند به فرشتگان میگه من نگفتم یه چیزی میدونم که شما نمیدونید. همینطور که عرض کردم این قضیه هنوز اتفاق نیفتاده، ما در جریان این پروسس هستیم، ما در جریان این آگاهی بشر و فراتر آمدن انسان از فرشتگان هستیم، ولی هنوز تحقق کامل پیدا نکرده. ما کلاس اول و دوم مدرسه هستی هستیم، ولی خداوند خالق زمان فرازمانی فرامکانی داره میگه، میگه هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن. خدا هم اوله و هم آخره و هم ظاهره و هم باطنه. بنابراین از نگاه خدا این سناریو رو برای ما داره میگه، یعنی بله انسان به خاطر همین آزادی گناه میتونه رشد بکنه، میتونه بالا بیاد. اگر جلوشو بگیریم رشد نمیکنه، تحقیر میشه، سرخورده میشه، استعداداش به فنا میره، رشد هم نمیکنه، برده بار میاد، دیگران رو سرش زدن، دیگران او رو در واقع چیزی که تو ولایت فقیه میگه مردم صغارن، یعنی بچن، مهجورن، یعنی دیوانن، مثل دیوانه که بالاخره یه کسی باید سرپرستی بکنه، از دید ولایت مطلقه فقیه حتما باید کسانی باشن که ادارشون بکنن. خب هیچ وقت رشد میکنه جامعه، 40 سال هم هست که ما داریم نتیجهش رو میبینیم. تو افغانستان هم حالا بعدم بیشتر معلوم میشه که چه سد و مانع این طالبان خواهند بود برای رشد جامعه در واقع افغان. خب این در واقع هم آیات 30 تا 34، خودتونم توصیه میکنم برین بخونین تا این فلسفه عمیق قرآن رو برای علت آزادی که انسانو ما آزادی بهش دادیم که هر کاری میخواد مادامی که به دیگران تجاوز نکرده در دوران عمرش انجام بده، نتیجهش هم خودش خواهد دید. ارشاد کرده قرآن، راهنمایی کرده. همطور که عرض کردم به جای بگه گناه داره، یه بار دیگه هم توی برنامه عرض کردم مثل مواد غذایی که آدم توی این کشورهای اروپایی یا ایران هم ظاهراً شروع شده، پشتش می نویسن این پنیر یا این کره یا مثلا هر چیز دیگه می خرین چقدر چربی داره، چقدر سچوریتد فت داره، چربی اشباع شده داره، چقدر نمیدونم ترنس فت داره، چقدر نمیدونم کلسترول داره، چقدر قند داره، چقدر پتاسیم داره، کلسیم داره. قرآن هم به ما آگاهی داده، تو میتونی اینو بخری بخوری با اینکه مشکلم داری، و دیگه خودت میدونی من بهت گفتم که اینا چه آثاری داره. اعمال بد رو هم اینطوری خدا آگاهی به ما داده. اما در واقع توصیه هایی که در واقع قرآن کرده به این آزادی، هم این که گفته لا اکراه فی الدین، در دین اصلا در موضوع دین کراهتی فشاری نیست، یا میگه فمن شاء فلیؤمن، هر کی که میخواد ایمان بیاره، فمن شاء فلیکفر، هر کسی هم میخواد کافر بشه، فمن شاء ذکر، هر کی میخواد تذکر پیدا کنه، هر کی هم میخواد نمیکنه. فراون این نمونا هستش، لکم دینکم ولی دین. در واقع همطور که عرض کردم مثل مدرسه، مثل دانشگاه، توصیه هایی که به پیامبر میکنه، من بارها تو همه جلسات میگم این بسیار برای ما آموزنده است که اگر قرار باشه که اجبار باشه، خب پیامبر باید اجبار بکنه، پیامبری که از جانب خدا اومده. ولی به پیامبر چندین بار میگه که ما انت علیهم به وکیل، تو وکیل مردم نیستی، کار مردم به تو نسپردیم، خداوند خودش وکیله. ما انت علیهم به جبار، تو حق جباریت نداری مجبور بکنی. ما انت علیهم به حفیظ، تو حق مراقبت پاسداری نداری، نماز میخونه نمیخونه، نمیدونم این احکام انجام میده یا نمیده. اف انت تکرم الناس، مگه ممکنه تو اجازه داشته باشی که مردم رو به زور به ایمان دعوت بکنی در حالی که کراهت دارن؟ تو حقت ما انت علیهم به مسیطر، حق دیکته کردن نداری، فرمان دادن در امور دینی. یا پیامبر خب رهبر جامعه هم بود، مسئله حکومت مسئلهش فرق میکنه، بالاخره دولت یه مسئولیتایی داره، اون زاویه در واقع نقش رهبری سیاسی جامعه بود تو جامعه. ولی در ارتباط به مسائل دینی مطلقاً پیامبر میگه ما انا من المتکلفین، من اصلا حق تکلیف ندارم برای شما تکلیف کردن. دیگه شاید مثلا 40-50 تا آیه تو قرآن در همین زمینه هستش. حتی در مورد شراب و قمار در قرآن اینا آزاده، در دنیا شراب آزاده، قمار آزاده. شاید تعجب بکنید، نمیخوام بگم که اینا چیز نداره، تو حساب خدا مهم نیست، نه، مربوط به آخرته. ارشاد میکنه تو قرآن آخرین آیه، آیه 92 سوره مائده است اگه اشتباه نکنم، همون آخرین آیات قرآن که نازل شده، میگه ان الخمر، مخمرات یعنی مشروبات، والمیسر والازلام والانصاب، همه اینا رو میگه، شراب و قمار و قرعه و اینا، میگه رجسون، اینا پلیده، یعنی آگاهی داره میده، ارشاد میکنه، من عمل شیطان، اینا کارهای شیطانیه، شیطان میخواد با این چیزا بین شما اختلاف بندازه. وقتی که آدم مشروب میخوره آگاه به خودش نیست، خیلی کارا میتونه بکنه، دعواش میشه، کنترل نداره، یا قمار، اون کسی که میبازه بالاخره علاقه من نیست به اون کسی که حالا دوست ممکنه صمیمی هم بوده باشه، هزار جور لعنت هم پرسرش خواهد کرد که این برنزه درآمده مثلا این ماه ما برنده شد و کوفتش بشه رفته خونه. همه اینا رو میگه، میگه بعد شیطانی رجس فجتنبوه، دور بشید، یعنی ارشاد میکنه. بعد میگه که حالا اگه نخواستین بکنید، فان تولیتم، حالا اگر پشت کردید به این دستور ما، فعلمو، اینو بدونید که انما علی رسولنا البلاغ المبین، تنها وظیفه رسول ما گفتن بود، گفتن آشکار، بلاغ المبین، اینو ابلاغ بکنه بهتون. یعنی پیامبر وظیفه اجرایی نداره، یعنی حتی پیامبر اگه شما این آقایون رو باید بهشون گفت اینا که حکومت میکنن، جای پیغمبر خدام باشید حق ندارید دیگه این کار رو بکنید. خدا به پیامبرش هم حق نداده، گفته تو اعلام بکن. یعنی از نظر خدا از ترس پیامبر یا از ترس تنبیه قمار نکردن، شراب نخوردن به مراتب بدتره از خوردن اینها. این دیگه آیه 92 مائده رو خودتون بخونین برین تا آخرش. اولش هی میگه بده 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 بده، ولی میگه اگرم باز خواستین ادامه بدید دیگه خودتون میدونید. یعنی تو دنیا کیفری نداره، هیچ کسی حق نداره کسی دیگه ای رو اگر شراب خورده بخواد تنبیهش بکنه. چقدر فکر میکنید حالا کشتن، شلاق زدن، نمیدونم چقدر بعد از انقلاب خود ما یا در جای دیگه به خاطر حجاب، به خاطر انده، همه این حرفا رو که میدونید، اینا 100% خلاف قرآنه، ولی 100% مطابق فقه آقایونه. در قرآن هیچ پایه‌ای نداره. از دوستانم خواهش میکنم اگر آیه‌ای به نظرشون میرسه در نقد این عرضی که من دارم میکنم، بگید کجای قرآن چنین کیفرهایی گذاشته، جز اون 4 تا کیفر که مربوطه به همه جهان، همون 4 تا رو قبول دارن، اصلا مسئله تنها دینی نیست، هیچ کیفر دنیایی دیگه نداره. انسان ها آزاد رها شدن، نتیجهشو خودشون در واقع خواهند دید. حالا یه نکته دیگه که خیلی مهمه، این سوال مطرح میشه که در هیچ نظام دینی بشری یا در هیچ نظام سیاسی اجازه نمیدن کسی خلاف مقررات و قوانین عمل بکنه، قوانین مدنی. کسی مالیات نده تو کدوم کشور؟ تو امریکا که بدترین رفتار رو باش میکنن، به شدت برخورد میکنن تو مسائل مالی، اگرم از کشور دیگه آمده باشه دیپورتش میکنن، اخراج میکنن. قوانین رانندگی هر کسی هر جوری دلش بخواد که نمیتونه بره. یا آشغال از ماشین بیرون ریختن تو امریکا بیش از $1,000 جریمه داره، فقط یه آشغالی ریخته بیرون، فکر کنم از بیشترین جریمه ها هستش، که انقدر تنبله که حاضر نیست بره خونش لااقل توی پاکتی بذاره تو خونه خودش بره بریزه. اگه پلیس ببینه، تا یکی دو سال پیش که من دیده بودم $1,000 جریمهش بود، حتما حالا حتما بیشترم شده با این افزایش قیمت ها. خب حالا این سوال مطرح میشه، چرا تو ملک خدا جریمه نداره؟ چرا تو ملک خدا طرف خیلی کارا میکنه؟ حالا منهای مسئله که اگه میگه کسی آدم کش میتونین قصاصش بکنین، حالا بگه میگه میتونین ولی ببخشینم بهتره، یا دزدی کرد، به جز این 4 تا کسی نماز نخونه، کسی روزه نگیره، کسی بی‌حجاب باشه، اصلا برای اینا کسی شراب بخوره، اصلا در قرآن در کتاب خدا کیفر دنیایی وجود نداره. خب این سوال مطرح میشه که چرا تو جهان هستی همه چی نظاممنده، در همه سیستم های سیاسی دنیا تنبیه داره، حساب و کتاب داره، زندان داره، چرا قرآن آزاد گذاشته؟ چرا قرآن تو دنیا کیفری نداره؟ عرض کردم به استثنای مواردی که به حقوق مردم تجاوز میشه، به حقوق مردم، نه به حقوق خدا. حقوق خدا که از ما چیزی نمیخواد، یعنی احکام. در مورد احکام اصلا نیست، روزه نمیگیره، نماز نمیخونه، هیچ اعتقادی نداره، خدا رو هم گذاشته کنار، تبلیغ غیر خدایی میکنه، یه عمری داره ضد خدایی تبلیغ میکنه، مینویسه، میگه تو فقه ما بله سلمان رشدی همه اینا رو فرمان قتلش هم دادن، ولی تو قرآن مطلقا چنین چیزایی نیسته. حالا خدمتون توضیح خواهم داد که میگه که حتی به هم به پیامبر میگه هم به ما، میگه این قانون در قرآن بر شما قطعی شده، قد نزل علیکم فی الکتاب، این حکم در این قرآن بر شما نازل شده، ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها، اگه دیدید توی مجلسی دارن آیات خدا رو کفر میبرزن بهش و یستهزئوا بها، استهزا دارن میکنن آیات خدا رو، میگه اونجا ننشینید تا بحثشون عوض بشه، نمیگه برای هم میش، نمیگه اولا جوابشون بدین، نمیگه جلسه رو به هم بزنین، چیزایی که خب معموله دیگه تو کشورهای اسلامی، حتی نمیگه قهر بکنید باشون تا بحثشون عوض شد. یعنی میتونید 5 دقیقه 10 دقیقه بیان ببینید اگه بحث رفت توی موضوع دیگه، حتی میتونی بشینی با اونا، خدا به اونا آزاد داده که خدا رو هم مسخره بکنن، میگه به شما چه مربوطه، اصلا نمی گنجه تو فرهنگ ما، فرهنگی که عادت کردیم، فرهنگ فقاهتی، ولی آیه قرآنه، چیکار میخواییم بکنین باش؟ حالا بازم دنبالش رو خدمت میارم، چرا خدا این کار کرده؟ میگه که خداوند مهلت میده به بندگانش، مثل دانشگاهست که عرض کردم تا یه سال شما وقت دارید، درس هم نخونین کاری نمیکنه. قرآن میگه یه عمر مهلت داری، در این یک عمر اعمال سوء تو بد تو ملک خدا ریاکشن نخواهد داشته، یعنی خدا یه قانونی گذاشته، حالا توضیح بیشتر میده، یه مکانیزمی خدا قرار داده که اعمال زشت انسان دامنشو نمیگیره تو دنیا، در حالی که در میلیاردها کهکشانی که هست در همه جای جهان یک ستاره نمیتونه یک میلیونیوم درجه از مدار خودش خارج بشه، هیچ درختی نمیتونه خلاف قوانینی که خداوند گذاشته در برگ و در ریشش عمل بکنه، خشک میشه، هیچ حیوانی نمیتونه خلاف اونچه که ژن‌ها بهش دیکته میکنن بتونه بمونه، ولی انسان میگه میتونه. من حالا میخونم، اولا توضیح میدم، میگه در واقع خداوند نظامی قرار داده، اسمش میگه میگه یکی سوره انفال آیه 68 میگه لولا کتاب من الله سبق، اگه این قانون از جانب خدا پیشی نگرفته بود بر قوانین علت و معلولی، لمستکم فی ما اخذتم عذاب عظیم، به خاطر اعمالی که میکنین دامنتونو میگرفت، ولی قانونی خدا گذاشته اعمال شما ریاکشن نداره تو دنیا. یا این تقریبا 6 بار در قرآن اینو گفته، یه جا میگه لولا کلمتون سبقت من ربکه، بعد کلمه یعنی یه عامل مؤثر، اگه این عامل مؤثر از جانب خدا نبود لقضی بینهم، حتما داوری میشد، یعنی فوری به نتیجه اعمالشون میرسیدن، مثل آخر سال میشد براشون. یا میگه تو سوره 20 آیه 129 لولا کلمتون سبقت من ربکه لکان لزامن، هر عملی میکردید اولین دروغی که میگفتین ملازم وجودتون میشد، ریاکشن پیدا میکرد و عجلون مسمى، عجلتون میرسید. یعنی هیچ جای عالم، هیچ جای عالم، هیچ یک از موجودات جهان خلاف اونچی که قوانین برش مترتب شده نمیتونه عمل بکنه، مگر انسان، مگر انسان یک عمر خداوند بهش مهلت داده. بذارید دو سه تا از آیاتو بخونم ببین چقدر روشنه. میگه که انهم یکیدون کیدا، پیامبر میگه اینا چه کیدهای نیرنگای این دشمنان میکنن، بت پرستان، ما هم اکید و کیدا، ما هم کید و نقشه‌ای داریم تو نظاممون. فمهل الکافرین، مهلت بده به اینا، این امهاله، هم مهلت دادن، امهلهم رویدا، مهلت بده، رویدا از همون اراده میاد تا فکرشون اراده هاشون عوض بشه. یا میگه بسبر علی ما یقولون، به پیامبر میگه هر چی کفر و انکار و شرکی که میورزن تحمل بکن، وهجرهم هجرا جمیلا، به زیبایی ازشون دور شو، وهجرهم هجرنی دور شدن، نه با اخمو، نه با چهار تا فوشو، نه چهار تا لعنت، با نوع نگاه، نه با روی خوش، یه جا میگه صفحن جمیلا، با لبخند، با کسانی که دارن علیه خدا و دین با او برخورد میکنن، با خوشرویی، با لبخند، هجرن جمیلا، با زیبایی از اینها دور بشو. چرا؟ و زرنی به من بسپار. زر با دالزال یعنی کسی رو آزاد گذاشتن. اینا رو بسپار به من. والمکذبین اول النعمه، اونایی که تکذیب میکنن صاحب این همه نعمت هم هستن بهشون دادم. و مهلهم، مهلت بده به اینها در این مدت دنیا، مدت قلیل دنیا، اینا وقت دارن. همه توصیه ها به پیامبری که کاری بهشون نداشته باش. باز تکرار میکنم، آزادی کاری که خودشون دارن میکنن. حالا بقیه یه مقدار دیگه بخونیم بیشتر روشن میشه. هم میگه امهال یعنی مهلت دادن، هم میگه املا. املا تو کتاب لغت ببینیم میگه مدت و عمر طولانی دادن. مدت دادن در استفاده از ناز و نعمت، در واقع مثل بندیست که بند درازی که به پای شتر میبندن، یه وقت بند کوتاست که این میدانش کمه، زود علفا تمام میشه، ولی یه بند 10 متری میبندن، این ببینین دایرش چقدر. این کلمه در واقع املا، میدان عمل دادن. میگه که و عملی لهم، من میدان میدم مدت عمر رو، یه عمر رو مهلت میدم. و عملی لهم انده کیدی متین، نقشه من، حساب کتاب من متینه، محکمه، کسی که در نمیره. یه عمر 100 ساله امام که تو حساب خدا یه پلک به چشم هم زدن نیست، برای ما 100 ساله یه عمر، اگر کسی 100 سالم عمر بکنه. کره زمین 4.6 بیلیون سال پیش، تازه کره زمین اصلا هیچه، 4.6 بیلیون سال پیش به وجود آمده. برای زمان این چی، زمان نظر خدا مثل یه پلک چشم هم زدن ما هم نیست. میگه خدا تو این دنیا آزاد گذاشته، خدا که عجله نداره. میگه خدا حلیمه، آدم ها تا یکی فرش بهشون بده زود عکس العمل نشون میدن. میگه خدا حلیمه. چرا حلیمه؟ همه جا هم توضیح میدن، برای اینکه یه عمر به ما مهلت میده. پس آزادی گناه خدا در دنیا مهلت داده به ما، آگاهی به ما میده که هر کدوم این کارهایی که داری میکنی چی میشه. میگه اونا که مال یتیمو میخورند، الذین یاکلون اموال الیتاما ظلما ظالمانه، داره مال یتیمی که کسی سرپرستی نداره، میگه انما یاکلون فی بطونهم نارن، این داره آتش رو در بطن خودش میبره ها، و در آینده آتش دوزخ خواهد شد. یعنی تو دنیا تو آزادی، ولی بدون که با این شخصیتی که پیدا میکنی که مال یتیم رو هم خوردی، اینا عوارض در جهان آینده برات خواهد داشت. در اون نظام خدا که میگه عمر شما کم عمر دنیایی نیست، ولی تو دنیا میگه آزاد هستین. به پیامبر باز میگه لقد استه زعب به رسول من قبل، که رسولان قبل تو رو هم مسخره کردن، استهزا کردن. فاملیتو للذین کفرو، ولی من مهلت دادم، میدان دادم. اینا یه عمر آزاد هستن که هر کاری میخوان بکنن. یا میگه که فزر ورزنی و من یکذب با هذل حدیث، اونایی رو که این قرآن رو تکذیب میکنن آزاد رها بکن. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، اینا درجه درجه پله پله خودشون دارن سقوط میکنن از جایی که نمیفهمن، نمیدونن. مثل اون کس که تو مدرسه درس میخونه درجه درجه داره رفوز میشه، خودش هم متوجه نیست، این عمر داره میگذره دیگه، اون ماه آخر، هفته آخر که کاری نمیتونه بکنه. میگه اینا سنستدرجهم یعنی درجه درجه پله پله در مدت عمرشون دارن سرنوشت خودشون رو رقم میزنن. خب اینم یه نکته‌ای که خواستم خدمتتون عرض بکنم که اصلا این مکانیزم خداست که قرار داده که آزادی داده برای گناه، تا جایی که گناه ما در واقع آسیبی به دیگری نزنه، که اونم عرض کردم همون 4 مورده، بیشتر از اون 4 مورد هم نیست. راجع به حجاب نگفته که اگه آزاد باشین به دیگران ضرر میزنه، اینو فقیهان گفتن. قرآن هرگز نگفته که حجاب شما ضرر میزنه به دیگران، برای اینکه سیستم دفاعی رو به اونم داده، برای اینکه ضرر بهش نزنه، اینم چارچشمی زل نزنه، دنبال این طرف نره. مگه هرچی که تحریک میشه آدم، مال مردم تحریک میکنه آدم و ثروت مردم، نمیدونم بره دزدی بکنه، بره هر کاری میکنه، خب جلو خودشو بگیره. وجدان هم داده، اون سیستم دفاعیش هست که دیگران مراقب خودشون باشن. خب این مسئله که گفتم حتی خدا رو هم مسخره کردن که فری دنیایی نداره، به پیامبرم گفته، یکی سوره نساء آیه 140 بود بخونید، یکم سوره انعام آیه 68. یه جای دیگه میگه که شما فحشای زیادی خواهید شنید از اهل کتاب و از مشرکین. لتسمعن، این لام و نونش دو بار تاکیده، لتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والذین اشرکوا اذن کثیرا. اونا سخنانی خواهند گفت حتما بدون شک و تردید که کاردش به استخونتون برسه، اذن کثیرا اذیت بشید. ولی اگر تأمل بکنید و انتصبرو و تتقو، تقوا داشته باشید، سلف کنترل داشته باشید، مهار بکنید نفس خودتونو، این به نفع خودتون هستش. نگفته عکس العمل نشون بدید پدرشون در بیاریم، یعنی میگه به شما ارتباط نداره، اونم آزادی داره که این حرفا رو بزنه. میگه هرگز حق ندارین کسانی رو که لا تسب الذین یدعون من دون الله، حق ندارید کسانی رو که بت میپرستن، به جز خدا رو میپرستن، دشنام بدید. آیهشون بذارم بگم، سوره اعراف آیه 108. یعنی حق ندارید به غیر خدا پرستان دشنام بدین، اونا رو تحریک بکنید، اونا رو به خدای شما دشنام بدن. میگه کذالک زینا لکل امت عملهم، هر امتی به اون چیزی که عمل میکنه باورای خودش اعتقاد داره، دوست داره اونا رو. شما چیکار دارین، چرا فحش میدین؟ اون آیه قبلی هم سوره آل عمران 186 بود که میگه دیگران هم دشنام میدن به شما، حق ندارید که عکس العمل نشون بدید مشابه. اما از همه اینا مهمتر، از همه اینا که عرض کردم مهمتر، آیات 112 و 113 سوره انعام. این آب پاکی میریزه رو همه کسانی که معتقدن ما باید حجاب اجباری، عقیده اجباری، دین اجباری بکنیم. این آیه واقعا شگفت انگیزه. میگه کذالک جعلنا لکل نبی عدوا، ما برای هر پیامبری دشمنانی قرار دادیم. ما یعنی نظام ما اینه، نظام ما خواسته که برای پیامبران هم دشمنانی باشه. جعلنا، این نا که میگه یعنی نظام هستی این چنینه، قانون و قاعده و قرار ما اینه که در برابر پیامبران هم دشمنانی باشند. کذالک جعلنا لکل نبیین، نه تنها پیامبر ما، همه پیامبران. خب اینا چیکار کنن؟ یوهی بعضهم الی بعضن زخرف القول غرورن. اینا حرفای به ظاهر زیبایی رو در برابر سخنان پیامبران بگند، این خواست خداست. یوهی بعضهم الی بعضن، به هم دیگه زخرف القرور قول غرورن. ولو شاء الله ما فعلو، اگه خدا که میخواست که نمیتونستن اینا این کار بکنن. یعنی خدا عاجز بوده که جلوی دشمنان پیامبرانو بگیره؟ خدا نمیتونسته جلوی این همه پیامبرانی که کشته شدن توسط بنی اسرائیل بگیره؟ خدا نمیتونه جلوی ابو سفیان رو بگیره، دشمنان پیامبر رو بگیره؟ میگه نه، اصلا نظام ما این نیستش، ما قرار دادیم اصلا اینو تا این کارا رو بکنن. حالا برای چی اونا هم در برابر حرفای پیامبر حرفای رو بزنن؟ قرآن اون کتابای دیگه بنویسن. ولی تسقا الیه افعدت الذین لا یؤمنون بالاخره. ما خواستیم، ما یعنی خدا میگه ما خواستیم برای اینکه گوش دل کسانی که آخرت رو قبول نداره بشنوه این حرفای مخالفینو. ما همه تلاشمون اینه که نشنون، میخوایم سانسور بکنیم. ما مسئولیم که مردم گمراه نشن، جوانان ما گمراه نشن. غلط کردید که همچین احساس مسئولیت میکنید. خدا میگه ما خودمون خواستیم که بشنون، شما دارین جلوی خواست خدا رو میگیرید. ولی این لام میگن لام هدفه، لام غایته، برای اینکه اسقا یعنی استماع با دل. یه وقت با گوش آدم میشنوه، خب خیلی چیزا میشنوه و میره، ولی اسقا یعنی با دل شنیدن، اونام عمیقا بشنون حرفای مخالفین پیامبرانو. ولی یرزوه، هدف این بوده که اونام راضی بشن. مخالفین پیامبران هم باید راضی بشن، ولی یقترفو ما هم مقترفون، اونام باید اون کاری که میخوان بکنن بتونن بکنن. در یکی از این جلسات گفتم خدا نیامده دست شمر رو بگیره، دست شمر ابن ذوالجوشن و یزید رو بگیره که امام حسین رو نکشه. این آزادی رو داده. آیا خدا ضعیف بوده، ذلیل بوده، نمیتونست جلو این کار رو بگیره که خاندان پیامبر قتل عام کردن، سراشون هم بریدن، جنازه اینا رو رو سر نیزم گذاشتن، سران اونا رو جلوی زن و بچه و خانوادهشون هم اینا رو بردن این کاروان اسرا رو. خدا قدرت نداشته جلوی اینا رو بگیره؟ میگه خودمون خواستیم. راجع مسیحیت هم میگه ولو شاء الله مقتتلوا، اگه مشیت خدا غیر از این بود این صدها هزار نفر، میلیون ها نفر کشته نمیشدن تو این جنگ های فرقه های مسیحیت با هم دیگه. ولکن الله یفعل ما یرید، خدا ارادش رو داره عمل میکنه. یعنی اینا رو بندگان خودشون باید جلوشو بگیرن. خدا آزادی به دو طرف داده، در این آزادی دو طرفی که انسان ها ساخته میشن. اگه آزادی نباشه کسی ساخته نمیشه. رشد بشر هم در همین مقابله با شر، مقابله با متجاوزینه. تو همین 3-4 ماهه جامعه ما چقدر رشد کرده تو این جنبش زن زندگی آزادی. این مشکلات بوده که ملت همدیگر رو پیدا کردن، احساس ملیت پیدا کردن، دوره هم هستن، چقدر زحمت میکشن، چقدر فعالیت و فداکاری دارن میکنن. اگه این مشکلات نباشه اصلا ساخته نمیشن جوامع. در این ابتلاهاست که جامعه ساخته میشه. این همینطور که عرض کردم سوره انعام آیات 112 تا 113 رو شما بخونید. شبیهش هم جای دیگه میگه، سوره 25 فرقان آیه 31 اونجا میگه کذالک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین، ما خودمون مجرمینی رو دشمنان پیامبران قرار دادیم. یعنی هر پیامبری فرستادیم مجرمین هم میدون دادیم، و خداوندم کافیه که هادی باشه و ناصر باشه. شما بس بجنبید، خدا نخواسته ناز پرورده بار بیاره. تا یه رسولی میفرسه حامی و حافظ مؤمنیش هم باشه که اینا هیچ مشکلی نبینن. جایی هم که راجب حجاب گفتم، طور که قبلا خدمتتون عرض کردم، همش میگه که پیامبر قل ازواج که به همسرانت بگو، یا ایها نبی قل ازواج که و بنات که و نساء المؤمنین، به همسرت بگو، همسرانتون به دختران بگو و زنان مؤمن که بپوشونن خودشونو. شما همه جا که میبینین تو قرآن خطاب به مؤمنینه، نمیگه به یه جامعه مسیحی ارمنی. حتی مهمون خارجی هم که میاد توی فرودگاه لچک باید سرش بکنه. آه کجا قرآنی هم چیزی رو گفته؟ به شما چه مربوطه؟ خبرنگار خارجی هم که میاد باید حتما حجاب داشته باشه تا آقا بپذیره. اوریانا فالاچی اول انقلاب که آمده بخواست با آقای خمینی مصاحبه بکنه، مصاحبه‌گر معروف امریکایی، خب به هر حال چادر چاخسوری سرش کردن. اخیراً هم که آقای رئیسی تو خارج از کشور بود بخواستن باش مصاحبه بکنن حاضر نشد، گفت اول حجاب باید داشته، بی حجابو نمیپذیرم. قرآن هر چی که گفته به مؤمنین میگه، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، به مؤمنین بگو چشمشون رو بپوشونن، به زنان مؤمن هم بگو چشمشون رو بپوشونن، اندامشون رو بپوشونن، زینتشون رو آشکار نکنن، اونی که رو سرشون نزدیک باشه. همش یعنی یک امر ارشادیه، یک امر مولوی که نکنین پدرتون در بیاریم نیست، ارشاد کرده. همه اینا مثل دانشگاه، همه اینا تو سرنوشت بعدی آدم در واقع اثر داره و بسیار مؤثر میتونه واقع بشه. در هر حال وظیفه حکومت چنین چیزی نیست. من چون وقتم به آخر رسید فقط به یک فرمایش حضرت علی اشاره میکنم. ایشون در اون جنگ صفین که یک نوع در واقع به اختلافی با سپاه مقابل بود و به حکمیت تن دادن طرفین، رأی گرفتن به جایی که خودشون یه نماینده بفرستن. خب اون نماینده حضرت علی هم از مخالفینش، اون که انتخاب کردن سپاه از مخالفین حضرت علی هم بود، ولی با وجود این تحمل کردن که این مخالف خودشون نماینده سپاه بشه. بعد که مسلمان ها میفهمن که چه اشتباهی کردن و شکست خوردن، میگن تو اشتباه کردی که رأی گرفتی، و ایشون هم پاسخ میگفتن که لا حکم الا لله، هیچ حکمی جز برای خدا نیست. اونجا میگن بله چنینه، ولی اینا میگن حکومتی جز خدا نیست. مردم چاره‌ای ندارن که یا حکومت داشته باشن، میخواد حکومت برنیکوکار باشه، میخواد بد باشه، تا قانونی حاکم باشه که مؤمن کار خودشو بکنه و کافرم کیف خودشو تو دنیا ببره. این از دید امام علی هم باید آزادی قانون باشه که دو طرف اون کاری که میخوان بکنن بتونن بکنن، تا میگه عجلشون بگذره، دنیا بگذره، این آزادی تحقق پیدا کنه. خب به انتهای وقت رسیدیم، عرضم رو اینجا تمام میکنم. میدونم سوالات زیادی براتون مطرح شده در این صحبتهای بنده، خیلی هم طبیعیه، حق دارین، برای که فرهنگ جامعه ما فرهنگ قرآنی نیست، فرهنگ فقاهتیست. حالا بعد پاسخ خواهم داد. متشکرم، خدا نگهدارتون.